نسبت ما با احمدی نژاد چیست؟ هیچ از خود پرسیده اید که آدمی به نام محمود احمدی نژاد که برخلاف شیوه معمولم دوست ندارم واژه آقا را بر سر اسمش بیاورم، یعنی همانون که بر اثر گردش قریب و همیشه غافل گیر کننده ایام دو هفته پیش به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک آمد، در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت و با ادعای پیروزی به ایران بازگشت، با شخص شما چه نسبتی دارد؟ چقدر از وجود او را در خود میابید و تا چه حد حس میکنید که با او همراه و هم پیوندید؟ این پرسش را از آن روی مطرح میکنم که به نظر من طی دو هفته گذشته ماجرای سفر این شخص به نیویورک به طرز جالبی مبدل و سنجه‌ای شده است که هر یک از ما بتوانیم به کمک آن واقعیت مواضع فکری کنونی خود را محک زده و به خودشناسی نایاب و عمیقی دست بیابیم. امری که گاه عمری از اشخاص می گذرد و هرگز چنین فرصتی به دستشان نمی افتد. به کلام دیگر، از نظر من آنچه در این سفر به خصوص در دانشگاه کلمبیا پیش آمد دارای همه مشخصات التقاطی و پیچیده‌ای بود که هستی سیاسی اجتماعی تک تک ما را در هر طیف سیاسی و فرهنگی که جای داشته باشیم شکل می‌دهند و لذا این واقعه پیشا پا افتاده را شکلی از محاکاتی هستی شناسانه بخشیده و ما را در برابر پرسشی عمیق در باره خودمان می نشانند. در میان ایرانیان البته بسیارانی هستند که خود را با آنچه احمدی نژاد معرف آن است یکی و همدل و دارای پیوندهای مختلف می آبند. در این شکی نیست و نوشته حاضر هم کاری به آنها که از این جهت و به این ترتیب تکلیفشان روشن است ندارد. از اصلاح طلبان اسلامی گرفته تا طرفدارانشان در خارج، هیچ کدامشان هرگز جزئی از مخالفان واقعی حکومت اسلامی نبوده اند که اکنون قرار گرفتنشان در کنار احمدی نژاد و خود را هم هویت یافتن با او تعجبی برانگیزد. اما بحث بر سر کسانی است که همواره ادعا کرده و کوشیده اند نشان دهند که به صور مختلف و از دیدگاه‌های گوناگون با حکومت اسلامی و منصب ولایت فقیه مشکل دارند، آن را نمی‌پسندند و حتی اگر نکوشند لااقل آرزو می‌کنند که شر این هیاهوی ما قبل تاریخ از سر ملت ما کنده شود. و آنگاه سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا باعث شده که حس کنند به شخص آنها اهانت شده است. به طوری که می‌بینیم سفر احمدی نژاد همچون کاتالیزوری کارآمد وجود اختلاف و تفاوت عمیق در بین اعضای همین گروه مخالف را به صورتی دردناک آشکار کرده است. به طوری که برخی از آنها علی رغم ژست‌های همیشگیشان یک باره و به عنوان افرادی ضرر دیده ادعای خسارت و لزوم پاسخگویی به جسارت رئیس دانشگاه کلمبیا را سر دادند. بدینسان طرح این پرسش نابهنگام نیست که به راستی چگونه برخی از آنها که عموماً مدعی مخالفت با حکومت اسلامی هستند هنگامی که در برابر کاربرد سنجه سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا قرار می گیرند از شمول مخالفان خارج می شوند. در دو هفته گذشته ایرانیان سراسر جهان با هر گونه تابعیتی که دارند همگی به چشم خود دیدند که براستی با احمدی نژاد در نیویورک بدرفتاری و به او اهانت شد. رئیس دانشگاه کلمبیا با شدیدترین کلمات بر او تاخته و فهرستی از بدکاری‌های حکومت اسلامیش را به رخش کشید. بسیارانی از مخالفان جمهوری اسلامی حس کردند که این رئیس دانشگاه حرف دل آنان را می‌زند. اما چگونه شد که اکنون برخی از اندیشمندان و نویسندگان ایرانی هم که تا حدوث این واقعه به نظر می رسید جزو همین مخالفان هستند از این سخن می گویند که دامنه این اهانت به شخص احمدی نژاد و در مرحله ثانوی به حکومت تابعش ختم نشده و به تمام ایرانیان گسترش می یابد و ما ناگزیریم آن را اهانت به همه ایرانیان تلقی کنیم. آدرس دادن لازم نیست. مقاله هاشان هنوز روی سایت های اینترنتی وجود دارد. و همین ماجرای اهانت به ملت ایران است که اکنون من و شما و دوست و دشمن را یک جا درگیر این ماجرا کرده و آن را برای تک تک ایرانیان به صورت امری خصوصی درآورده است. و در همین ساحت نیست هست که برخی از نویسندگانمان که سالیانی است تاریخ و افتخارات تاریخی ما را فراموش کرده اند یک باره به یاد آورده اند که ما همیشه ملتی سرفراز بوده ایم که در 2500 سال پیش وقتی که بیشتر جهان علفزار و باغ وحش بوده است به تمدن یا فرهنگ مدنی دست یافته و زیباترین اندیشه های بشری را از زبان زرتشت و کوروشمان به جهان ارزانی داشته ایم. یا وحشیان شبه جزیره عربستان و خونریزان آسیای مرکزی را با رنج بسیار دستاموز خیش کرده ایم. تمدن اسلامی را بنا نهاده ایم. تمدن یونانی را از دل گرد و خاک تاریخ آن سرزمین بیرون کشیده و آن را نونوار شده به مغرب زمین ارزانی داشته ایم. و حالا این امریکایی تازه به دوران رسیده نانخورده بر سر سفره تاریخ اندیشه ما که کسوت ریاست دانشگاهی در امریکا را برتن دارد رسماً و در روز روشن و جلوی انظار جهانیان به ما اهانت می کند و ما را خار می شمارد. چه چرخش قلمی! آیا هیچ توجه می کنید که چگونه در پیچشی روانشناختی گروهی از جمع ما خود را در قامت احمدی نژاد دیده و توهین به او و مشرب و فکر و رفتارش را توهین به خیش یافته و در بوق این همانی شگرف و بی سابقه ای می دمند که پیش از آگاهی ناخودآگاه آدمی را هدف قرار داده است و در نتیجه آن با سعی بلیغ می کوشد تا به قول مشروطه چی ها احساسات ملیه مردم ایران را علیه بیدادی که بر آنها رفته است بیدار کنند. آیا هیچ از خود پرسیده ایم که این حس از کجا در برخی از جمع ما آفریده شده که اهانت به احمدی نژاد را با اهانت به خود یکی تلقی کرده ایم؟ این دودلی و تردید، یعنی اینکه زمانی خود را مخالف و متفاوت با او و از او بدانیم و زمانی اهانت به او را اهانت به خود تلقی کنیم، از کجای روانشناسی این برخی از ما سرچشمه می گیرد؟ آیا علت این دودلی و دوپارگی ذهنی از آنجا سرچشمه نمی گیرد که برخی از ما نتوانسته ایم هنوز تکلیف خود را نه تنها با احمدی نژاد که با حکومت اسلامی روشن کنیم؟ تکلیف مردمی که سرزمینشان را بیگانه اشغال می کند با آن بیگانه و با دولتی که بر مقدرات آنها حاکم می کند روشن است. اگر مردمان با این دولت دست نشانده دشمن مبارزه نکنند، لااقل این هم هست که آن را متعلق به خود نمی دانند. و آنچه بر دولت منصوب اشغالگران می رود را به حساب خودشان نمی گذارند. اما تکلیف مردمی که خودشان به دست خود عده‌ای از هموطنان خود را به قدرت رسانده و به حاکمیتشان حقانیت بخشیده اند چه خواهد بود وقتی که این به قدرت رسیدگان با مردم ولی نعمت خیش درست همان رفتار حاکمان بیگانه و تحمیلی را پیشه می کنند. اینجاست که وضعیت ذهنی آدمی صورتی مبهم دوگانه و دودلی آفرین می‌یابد و این گونه است که نمی‌دانیم احمدی نژاد را در دانشگاه کلمبیا با چه عینکی نگاه کنیم. آیا به راستی او با عنوان رئیس جمهور کشور ما از فراز اقیانوس‌ها و قاره‌ها پریده و سفر کرده است تا در این سر دنیا کشور ما را در جمع نمایندگان کشورهای دیگر جهان نمایندگی کند؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آنگاه ناچاریم قبول کنیم که بخشی از او با دهنده پاسخ مثبت به پرسش ما همسانی و پیوند دارد و اهانت به او اهانت به پاسخ دهنده نیز هست. اما آیا به راستی در ذهن ما چنین است یا چنین میتواند باشد؟ آیا حکومت اسلامی و احمدی نژاد هم بخشی از هویت ملی جمع ما به شمار می روند همان گونه که کوروش و زرتشت و حافظ و سعدی هستند؟ به اعتقاد من پاسخ ما به این پرسش است که گوهر فکر و ریشه های موضع گیری های سیاسی و فرهنگی امروز ما را در جهان معاصر روشن می سازد. مثالی بیاورم. آیا وقتی ملوسویچ را به دادگاه بین المللی بردند تا او را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کنند، مردم کشورش در عین تصدیق جنایات او باید این عمل را نوعی اهانت به خود تلقی می کردند؟ قصد من از آوردن این مثال آن است که به یادتان بیاورم که ما اکنون در کجای تمدن جهانی و در دل کدام شبکه تنگاتنگ روابط بشری ایستاده ایم. مگر نکه این سیر تفکر خردمدار بشری است که انسان امروز را به آنجا کشانده که ارزش‌های عام تا علیه این بیداد سخن بگوییم، در واقع داریم یک بار دیگر رأی تازه ای را به نفع حکومت اسلامی در صندوق رأی‌گیریش می‌اندازیم؟ نیز آیا این فریب دادن خود نیست که بگوییم اگر قرار است سران حکومت اسلامی مورد اهانت قرار گیرند یا محاکمه شوند، این کار باید فقط به دست خود ما انجام شود؟ اگر به این اصل اعتقاد داریم، چگونه است که روز و شب صدای نالمان از بدکاری های همین حکومت در جای جای این جهان پهناور بلند است؟ چرا به سازمان ملل و یونسکو و سنای امریکا و مجلس اتحادیه اروپا و روزنامه های سوئد و نروژ و تلویزیون های هلند و امریکا متوسل می شویم تا جهانیان را از بیدادی که بر ما می رود مطلع کنیم؟ حالا هم بفرمایید آقای رئیس دانشگاه کلمبیا که اطلاعات خود را از عالم غیب و کره ماه به دست نیاورده است، خبرنگار و خبرگزار او نیز خود ما بوده ایم، پس چرا حالا که وقت دروی آنچه کاشته ایم فرارسیده است، برخی از جمع ما اخم و بغض می کنیم و باورمان می شود که به ما اهانت شده است؟ این رئیس دانشگاه اگر چه بسیار کم گفت، اما مگر فقط بخشی از آنچه هایی را نگفت که ما خود به او انتقال داده بودیم؟ و چگونه است که همین بخشی از ما از ظهور و حرکات و سخنان آدمی که مسلماً اگر بی هوا از جلوی هر پزشکی قانونی رد شود حکم دیوانگیش را صادر خواهند کرد، در قالب رئیس کشورمان و در صحنه‌های عمومی جهان احساس توهین شدگی و اشمئزاز نمی کند و خجالت نمی کشد، اما از سخنان یک رئیس دانشگاه که نه جز حقیقت میگوید و نه به ارزش‌های واقعی فرهنگ و تاریخ ما اهانت میکند میرنجد. آیا این احساس ناشی از همان روانشناسی دیرینه قبایل ابتدایی نیست که همه چیز و همه کس دنیا را به دو نیمه خودی و ناخودی تقسیم می کند و حاضر است تا در برابر ناخودی ها تا پای جان حتی مدافع آن خودی صفاکی باشد که بیشترین مصائب را بر سر او آورده است؟ آیا این همان تعصبی نیست که جهان را در داخل مرزهایی تکه تکه می کند که به دروغ ملی خوانده می شوند اما مسلماً با مرزهای عقب ماندگی و جهالتهای تاریخی مطابقت دارند؟ چگونه است که برخی از ما در عین اعلام مخالفت خود با سیاست حکومت اسلامی در تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی همین کار را در مورد جامعه بشری می کنیم و هنوز بر مدار این سخن می چرخیم که چهار دیواری اختیاری و دوست نداریم که رخت چرکمان را در سر بازار بشوییم که اتفاقاً در این گونه شستنها همیشه مهارت کافی داریم اما طاقت دیدن نتایجش را نه. آیا هیچ اندیشیده ایم که احساس اهانت شدگی به دلیل سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا خطاب به احمدی نژاد ما را درست در همان قایقی می نشاند که او و جلادان اوین و جنتی وحشی صفت و خامنه ای جنایتکار در آن نشستند و در آنجا هم چون رئیس و حاکمند از ما می خواهند که همچون بردگان دوران روم باستان پاروها را به دست گیریم و برای خارج کردن آنها از مهالک اقیانوس در تلاطم فرهنگ مبتنی بر شناخت حقوق بشر مجدانه و با تمام قوا پارو بزنیم و آنان را به ساحل نجات برسانیم. بگذارید حال که سخن به اینجا کشید یک نکته را هم گفته باشم. من فکر می کنم که اگر همین سخنان جسارتبار را رئیس دانشگاه آکسفورد انگلیس یا سوربن فرانسه خطاب به احمدی نژاد گفته بود، این همه حساسیت در نزد عده‌ای از آن برخی اندیشمندان و نویسندگان ما برانگیخته نمی شد و حتی شاید تحسین آنها را هم به همراه داشت. نیز فکر می کنم که بستر بسیاری از این اعتراضات در حس عمیق ضدیت با آمریکاست که به مدت 70 سال به وسیله شوروی استالینیستی در عمق جان برخی از ما نشانده شده و از همه ما سربازان متوهم ضد امپریالیسم به سرکردگی آمریکا ساخته است. و آیا این درست همان خط فارقی نیست که حکومت اسلامی هنوز و علی‌رغم تجربه تلخ چپ ایران در دهه اول انقلاب به نفع خودش از آن سود می جوید و از انبار احساسات ضد امپریالیستی برخی از ما که زیرکانه به ضد امریکایی تغییر ماهیتش داده اند استفاده می کند؟ و نه تنها برخی از مای عدالت خواه و شورنده علیه ظلم را با خود هم پیمان می سازد بلکه در بازی های دردناک شطرنج سیاسیش برای معامله با همان امپریالیست ها از همین احساسات پاک و ملی استفاده می کند. صادقانه گفته باشم، من یک موضوع را برای خود روشن کردم و آن این که در هیچ شرایط و موقعیتی در خود پیوند و اشتراک منافعی با حکومت اسلامی نمی بینم و از هر اقدامی برای افشای دروغ و تزویر و خطر جهانی آن استقبال می کنم و از این نمی هراسم که چه کسی، کی، کجا و چرا فهرستی را که من خود به دست او دادم خطاب به نمایندگان این حکومت بدکاره بر می خواند و آنان را به محاکمه مجازی یا واقعی می کشد. من یقین کردم که برای کشورم هیچ چیز زشتر و مهلکتر و خطرناکتر از این حکومت بیگانه صفت نیست و به هیچ روی حاضر نیستم حتی برای مبارزه با امپریالیسم از یک سو کنار این جرثومه‌های جنایت قرار گیرم و از سوی دیگر آنقدر کوته بین شوم که امپریالیسم را فقط در قامت امریکا ببینم و فراموش کنم که چگونه همکنون کشورم در چنگال امپریالیسم اروپا و روسیه و چین اسیر و گرفتار است. این کوری داوطلبانه را من اهانت اصلی به خود و وطنم تلقی میکنم. لابد این مبارزان ضد امپریالیسم به سرکردگی امریکای جهانخوار به من خواهند گفت که اما این امریکاست که به عراق و افغانستان لشکر کشیده و اکنون هم پشت درهای ایران منتظر ورود و ویرانگری است و در نتیجه تضعیف مواضع ایران در قبال آن به جنگی خانمانسوز می انجامد که اگر درگیرد هم این حکومت تقویت می شود و هم ما اگر اندکی عشق وطن در دلمان باقی مانده باشد ناگزیر می شویم در صفوف آن با دشمن مهاجم بجنگیم. من اما اعتقاد دارم که اتفاقا اگر خواستار توقف تهدیدهای جنگی هستیم به جای قرار دادن ملتمان در کنار نامردان نابخردی که کشورمان را آن هم به سودای برقراری خلافت رعباور شیعی خود به چنین موقعیت خطرناکی کشیده اند باید صدا بلند کرده و از طریق تأیید رفتار رئیس دانشگاه کلمبیا حساب ملت خود را در انظار جهانیان از حساب این حکومت اشغالگر جدا کنیم، نه اینکه بکوشیم خطوط تفکیک ملت ایران از حکومت اسلامی را مبهم و مخفی و پاک کرده و افکار عمومی غربی ها را درست در همان راستایی تقویت کنیم که ماشین جنگی این به زعم برخی از ما امپریالیسم می‌خواهد. من اعتقاد دارم توفیق در این موضوع هم به هوشیاری خود ما بستگی دارد و هم به این که ببینیم آن شخص و آن رسانه‌ای که علیه حکومت اسلامی سخن می‌گوید آیا حساب ملت ایران را از این حکومت جدا می‌کند یا نه. اگر نمی کند آنگاه این وظیفه ما محسوب می شود که علیه این متوهم سازی افکار عمومی نیز اقدام کنیم. در واقع به نظر من تنها راه جلوگیری از جنگ ایجاد اجماع جهانی به سود مردم ایران و علیه حکومت اسلامی است و راه آن هم از مسیر افشای وسیع بدکاری های این حکومت و اعوان و انصارش و ناتوانی ملت ایران از دفع شر این الخناسان از تریبون‌های پرشنونده ای همچون همین دانشگاه کلمبیا و همین رسانه‌های فراگیر می‌گذرد. من به عنوان یک نویسنده ایرانی تبعیدی به صدای بلند آنچه را که رئیس دانشگاه کلمبیا خطاب به احمدی نژاد گفت تأیید می‌کنم و آرزو دارم که ما این توانایی را می‌داشتیم که از این گونه وقایع بیشترین بهره را برای آگاه کردن مردمان جهان از داستان اسارت مردم کشورمان در دست رژیمی عقب مانده و جنایتکار و ضد بشر می بردیم. فراموش نکنیم که حکومت اسلامی حاکم بر کشورمان اتفاقا خود در ایجاد توهم این همانی با ملت ایران بیش از هر کس دیگری کوشاست و می‌خواهد به جهانیان بباوراند که صدایش صدای واقعی ملت ایران است و نمایندگانش از جانب این مردم سخن می‌گویند و اقدام می‌کنند و تا آنجا پیش می‌رود که می‌کوشد گناه اتم‌خواهی پنهانی خیش را هم به گردن ملت ایران بیندازد و از آن به عنوان پروژه‌ای ملی نام ببرد. تو گویی که ملت ایران خود به این نیاز پی برده و دولت خیش را مأمور پاسخگویی به آن کرده است و حالا هم همین ملت است که سینه سپر کرده و از دشمن قدار مبارز می طلبد و از بمب و آتشش پروایی ندارد. به راستی چگونه ممکن است که ما نماینده چنین حکومت از دشمن بدتری را چنان از آن خود بدانیم که اهانت به او را اهانت به ملت شریف و کهنسال ایران تلقی کنیم؟ زهیره گم کردگی و باطل اندیشی. به راستی برخی از ما را چه می شود که وسط کارزار مبارزه علیه حکومت اسلامی یک بار از اهانت به احمدی نژاد خونشان به جوش می آید و رگ غیرتشان بیرون می زند و تا آنجا پیش می روند که او را هم جزو نوامیس خیش به حساب می آورند. از آنها که ریگی به کفش دارند باکی نیست، اما بیش از هر چیز موضع گیری های کودکانه برخی از مخالفان صادق حکومت اسلامی است که دل آدمی را خون می کند. و به این گونه از همرزمان است که سخن حافظ را یادآوری می کنم، آنجا که گفته است نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد.